أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما اون دفعه دنبال یک اسمس میگشتیم پیداش نکردیم، اون دوست مایی که اسمس زده بود بعدن اون اسمس زد، اون روایتی که مطرح کرده بود رو گفت و ما در موردش بحث نکرده بودیم. این روایت رو یه بحث مختصری در موردش میکنه و در مورد حق یوم الحصاد، این که متعلق این حق هم چی هست صحبت نکرده بودیم، اونم صحبت میکنیم و حس رو جمع میکنیم. خب عرض کنم خدمت شما باشد، ما به این روایت اشاره داشتن، روایت عبدالکریم ابن عتبه هاشمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله تعالی و آتو حقه و یوم حصاده قال هو شیئون سوا ما تخرجه من زکات کل واجبه تؤت الزقف بعد الزقف و الحفنت بعد الحفنه. گفت این تعبیر ما تخرج من زکات کل واجبه دلیل گرفته بشه بر اینکه این واجب نیست، این زکات هست که واجب هست. ولی به نظر میرسه این استدلال تام نیست. اولا ممکنه میخواد بگه که این نم واجبه، ولی این چیزی از غیر از اون زکات واجبه، هر دو ولو در واجب بودن شریکه، ولی این غیر از اونه. یعنی تصور نشه که چون واجبه حتما مراد زکاته، حق میخواد نفی کنه انحصار حق رو در زکات، انحصار حق واجب رو در زکات. اینجور نیست که حق واجب منحصر در زکات باشه، این چیز دیگری هست غیر از اون زکات واجب است. و این ممکنه در واقع دقیقا برعکس بخواد این روایت بیان میکنه. یه نکته دوم، کلمه واجبه، واجب اصلش به معنی ثابته. ثابت به معنی ممکنه مراد از زکات الواجبه زکات ثابته باشه، یعنی زکاتی که در مال ثابت هست. این حق حقی که در مال ثابت باشه که باعث بشه که این مال متعلق حق غیر قرار بگیره، به طوری که نشه این مال رو ادا کرد و اگه کسی کل مال رو بخواد بفروشه معاملش صحیح نباشه و اینها، این میگه اون نیست. اون زکات زکاتی هست که حق ثابته در مال هست. ثابته بودنش از چند جهت، یکی این که اختصاص نداره به اون یوم الحصاد، بعد از یوم الحصاد هم هست، ثابت هست. ثانیاً یک حق وضعیه، صرفاً یک حق تکلیفی نیست که باعث بشه که این حق وضعی سبب می شود که کل مال رو مالک نتواند به اصطلاح چیز کنه. یعنی یک حقی هست ملکیت مالک در مال رو مزیق میکنه. به هر حال ما هر جور حق زکات رو تصویر کنیم، حالا این بحثش مفصل نیاییم، در مورد صحبت میکنیم که حق زکات، زکات و خمس هر دوش از این جهت مشترک هستند که یک نوع تضییق در دایره ملکیت مالک در ماله، ولی یه سری چیزها این تضییق ایجاد نمیشه. مثلا فرض کنید شما موظف هستید که به عیالتون مال بپردازید و وظیفه دارید. حالا اگر به عیالتون مال نپرداختید، نفقشو ندادید، این مالتون از ملکیت شما خارج نمیشه. مال در ملک شما گناه کردید، گناهی سر جای خودش، ولی حق عیال به مال به نحوی تعلق نگرفته است که سلطنت شما بر مال مزیق شده باشه. نه، حالا بحث اون میخوام بگم متعلقش این فعل بگرد، حتی ممکنه شما اون فعل رو هم به گردن شما به نحوی باشه که بعدن هم اداش واجب باشه. یعنی ببینید دو بحث، نمیخوام حتی بگم که اون چیزی که نکته رو که روش میخوام تکیه کنم اینه که این حق متعلقش مال نیست، متعلقش حق یوم الحصاد، متعلقش خود شخص هست. بنابراین اگر از دنیا رفت ممکنه واجب نباشه پرداخت بشه، یعنی جور نیست که واجب باشه، به خلاف مثلا زکات در مالی که هست. این زکات هست چی؟ اشکال نداره، معلوم نیست که مراد از اون حقه که عرض کردم یکی از حق تو خضوبهی حق توتی، یکی از تفاوتهایی که ما میگذاشتیم همین بود که تو اخذ به یعنی حقی هست که به نحو وضعی در مال هست که اگر شما ندید این مال معخوذ چیز میشه، به اصطلاح مزعی، یعنی کنه اینجوری میشه بنابراین تفسیر فزرعه حقان حق یزیق سلطنت که علی المال و حق لا یزیق سلطنت که علی المال. احتمال میخوایم بگیم؟ نه، احتمال هم وجود داشته باشه دیگه، این واجبه‌ای که اینجا هست نمیتونیم بشه استدلال کنیم دیگه. بحث چی؟
مال
نه، اوناشو حالا چجوری میتوانیم استفاده کنیم، یعنی به چه دلیلی زکات به اصطلاح متعلقش مال هست و همسالین ها، اون حالا الان در مقام بیانه، نه فعلا به عنوان اصل مفروض
ثابته دیگه
ثابت فل ماله، نه ثابت علش شخصه، ثابت فل ماله. خب میگم فرق این دوتا میتونه این باشه. خب میگم اینا همین احتمالات باعث میشه که دیگه این روایتو نشه بهش تمسک کرد دیگه. من در مقام بیان این نیستم که حتما بگم ثابته به این معناست. احتمال این که مراد از ثابته از ثابته تو فل مال باشه و ناظر به این باشه که زکات حقی هست که سلطنت مالک را در مال مزیق میسازد، به خلاف حق یوم الحصاد که یک واجبی هست که ظرفش مال هست، نه سلطنت شخص رو در مال مزیق کنون. که زر حقان هم میتونه معنیش باشه در مورد زر دو تا حق وجود داره، یک حقی هست که سلطنت شخص رو بر مال مزیق میکنه، یک حقی هست که سلطنتش رو بر مال مزیق نمیکنه. به نظر میرسه که این روایت در حقان ظهور آنچنانی در این که این بحثش رو در بحث چیز میاییم بحث میکنیم که آیا بعضی ها استدلال کردن بر این که زکات به مال تعلق میگیره به عبارت فی فلقنمه زکاتون، به این فی هایی که هست. اونجا همین مناقشه شده که فی میتواند به معنی درباره باشه، نه معنای این که متعلقش این چیز هست. حالا اونا بحثاش سر جای خودش، اونا مفصل باید بحث کنیم که حقیقت تعلق زکات به مال چیه امثالی. نه، اونا بیشتر اینا چیزایی نیست که خیلی استدلالای محکمی باشه. اصل این که نحوه تعلق زکات به مال بشه شکله با روایت هایی که احکام خاصه رو بار کردن، با اونها میشه نحوه تعلق زکات رو نتیجه گرفت. حالا بنابراین این روایت، حالا صرف نظر از بحث سندیش که خب سند نداره، که خب اون دوستمان به این جهت ناظر نبودن، ولی از دلالتیش هم دلالت خاصی بر عدم لزوم حق یوم الحساد به معنایی که ما دنبالش هستیم نیست. خب این بحث مکمل اون بحث قبلیه. نه دیگه اون که من خب این یک این روایت آدرسش هم جامع احادیث جلد 9 صفحه 196 رقم 12921 روایت 14 از باب 7 از ابواب زکات الغلات بود. خب این یک بحث. یه بحث دیگه این بود که حالا متعلق این حق یوم الحساد مقدارش چیه؟ اولا مقدارش چقدر، ثانیا متعلقش چیه؟ اون چیزی که آیه قرآن صریحا در موردش میگه در مورد زرعه، اون چیزهایی که چیده میشن درو میشن یوم حساده، خب در مورد زرع سمسالی این خب خیلی روشنه که در مورد زرع که درو کردن در موردش مطرح هست این حد وجود داره. از روایات در مورد نخل هم این مطلب استفاده میشه، روایت معتبر در مورد نخل هم هست. حالا رفقا کلاس راهنما شب یه بار روایت رو کلاس راهنما میخونه. عرض کنم خدمت شما، اما آیا در سایر چیزها هست مثلا میوه‌جات اون حق وجود داره یا وجود نداره؟ دو تا استدلال ممکنه بشه برای سایر میوه‌جات. یکی در مورد خود به خود آیه قرآن تمسک بشه. آیه قرآن اینجا اگر قرآن باشه من از روی قرآن بخونم، اگه نباشه از موبایلم در بیارم. حالا موبایل نرم داریم. حالا خب این آیه 141 از سوره انعام هست. آیه این هست: هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و نخل و زرع مختلفا اکلو و زیتون و رمان متشابها و غیر متشابه کلو من ثمره اذا اثمر و آتو حقه یوم حصاده و لا تصرفوا انه لا یحب المصرفین. خب ممکنه بگیم این آیه شریفه قبلش این هست که خداوند باغهایی که معروشات یعنی داربست دار، باغهایی که داربست دارن و باغهایی که داربست ندارن اینها رو برای شما ایجاد کرده، نخل زرع و اینها رو هم برای شما ایجاد کرده، زیتون رمان همه اینها رو کلو من ثمرهی باهاشون که همه اینها داره میگه اذا اثمر و آتو حقا و یوم حصاده، بگیم این ناظر به همه اینها هست و همساره. ولی به نظر میرسه که این استدلال به این مقدار ناتمامه، چون یوم حصاده مقید هست. یوم حصاده یعنی موقع درو کردنش، میگه حق این محصول رو در هنگام درو کردن باید ادا بشه. این که مراد از درو کردن معنای عام برداشت محصول باشه نیاز به دلیل داره. ظاهر خود درو اختصاص داره به زرع و نمیتوانیم از او تعمیم استفاده کنیم. حالا یه لحظه اجازه بدید. ممکنه یک استدلال رو با توجه به روایات به گونه دیگه استدلال بشه. اون اینه که در ابیات روایات در مورد این که نخل رو هم شامل میشه این روشنه. سرام در مورد نخل، جداد یا جداد در مورد نخل به کار میبردن، حساد نمیگن. و سرام هست. روایت متعدد هست، هم تصریح به کلمه نخل داره، هم کلمه عند السرام تعبیر میکنه، عند الجزام تعبیر میکنه و امثال اینها، اوناش روشنه. خب بگیم با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده که این حق اختصاص به روز درو نداره، روز سرام رو هم شامل شده، بگیم این معناش اینه که مراد از حساد یک معنی عام نیه. من اول درس که این بحث حق یوم الحساد رو شروع کردم این گفتم ما تبع تبع آیه حق یوم الحساد تعبیر میکنیم، ولی ممکنه مراد از حساد یک معنای عامتری باشه که مطلق برداشت باشه. اون حالا تو جزوه ببینید، اونجا فرصت نبود این توضیح رو بدم، یعنی مجال نبود، میخواستم بعدا توضیح بدم. ممکنه ما اینجوری بگیم مراد از یوم الحساد معنای عامه، یعنی روز برداشت محصول، برداشت محصول در زرع، در حصاد، در خرما، به سرام و جواز، در ثمره به قطف و ثمار تعبیر میکنم، به اصطلاح بریدن و قطع کردن و قطف معمولا تعبیر میکنم. بالاخره هر محصولی یک نوع خاصی برداشت داره، بگیم این معنای عام اراده شد. ولی به نظر مشکل میاد ما یه همچین معنای عامی رو از آیه استفاده کنیم، به دلیل اینکه اولا ممکنه حساد آیه قرآن فقط ناظر به یوم الحساد باشه، اون بحث خرما و اینها رو روایات ملحق کرده باشه، آیه متعرضه اون نداشته نباشه و روایات اون رو بیان کرده باشه. این حالا ممکنه شخصی بگه با توجه به اینکه در آیه نخل هم آمده این مثلا بعید هم بدانیم، ولی به هر حال این که ما بگیم مراد از حساد مطلق برداشت باشه این معلوم نیست. ممکنه محصولاتی باشه که تو دست جا بشه، بشه تو دست فقیر گذاشت یه مشت، یعنی محصول، چون تو روایات میخونیم که میگه میزان این حق یه مشته، محصولاتی باشه که متعارفن مثلا مشمشت در موردش مطرحه، فرض کن سیب، خیار، امساینا که به اصطلاح مشمشت چیز نیست، این مطرح نباشه. میگفت بند خدای عربه به اصطلاح چیز کرده بود، دیدن مشمش خورما میخوره، قبضه، میگم به مشمش داشت چیز میکرد، بهش گفتم بابا دونه دونه بخور، آنچی دانه دانه میخورن بادنجان است. این مثال رو این چیز عرض کنم خدمت شما، از این شوخی ها بگذری وارد گیر تناسب ایام، حالا بازم تو پرانتز یه شوخی دیگه بکنم، میگن مرحوم آقای نجف یه آقایی بود مقدسی توی شاگرد از مقدسین اصحاب مرحوم شاهرودی بود و خیلی پیرمرد باوقاری بود و که جای مرحوم شاهرودی هم نماز بخونده و اینها، و وقتی آقای شاهرودی نمی اومدن به این خواهد، خب یه دی میخواد سر به سرشون مال همین ایام بذارند و اینا، آقای شاهرودی نمیتونستن شوخی کنن، با ایشون شروع کردن شوخی کردن، یه دونه الاغ رو توی تابوت گذاشته بودن روشو پوشونده بودن و ایشون که اومده بودن گفتن آقا یه میتی هست شما محبت کنید بیایید نماز بخونید، ایشون که اومده بود مشغول نماز بوده وسطش پرد رو تیر رو زده بودن کنار، دومش زده بود بیرون، این والا سینم با اصلا دنبالشوی کرده بود قصه ای بود و اینها. حالا بازم تو فرانتزی رو بگم، یه خدا رحمتش کنه، بازم همه اینا رو رحمت کنه، این آسه جواد شیرازی بود که از اساتید مدرسه مؤسسه بقیت الله که قبل از درس ما اونجا رسال راه نما بود و اینها، هر روز تقریبا ما میدیدیم. خب یه روز درس مؤسسه بقیت الله ایشون تو هم مؤسسه مرحوم شد، سکته کرده در همونجا، خدا بیامرزدش. خب خیلی مرگش ناگهانی بود، خیلی ناگهانی، به طور بخت، همه بختشون برد، بعد همون شب منظر این آقای ایروانی افراد جمع شده بودن به عنوان عذاب و اینها، هنوز تشکیل نشده بود اینها. یه منبری خدا خیرش بده بالا منبر رفت، ایام اید و زهرا بود، تناسب اون مجلس حواسش نبود یالا چه مجلسیه، این پسر اونجا نقض کرد، اصلا ما دهنه اون وامونده بود این آقا تو چیه. اینقدر هم مجلس سنگین بود چون فوت اون آقا اسد جواد خیلی سنگین بود، خیلی فوت عجیب غریب سنگینی بود، به طوری که هیچ کسن کسی نمیتونست بخنده چون قضیه مرگ جوانه دیگه، مرگ جوان سنگینه. ولی اون آقا خود اون آقا یک دو ماه بعدش مرحوم شد. شرایط چیزی نبود، گاهی اوقات افراد یک فلتاتی ازشون باوجود که منبری خوبی بود ولی دیگه پیدا بود که از چیزش گذشته. حالا این پرانتز رو ببندیم از این جهت. میخوام عرض بکنم در این که حساد ممکنه بگیم خصوصیت نداره، اب نداره، ولی حساد رو ممکنه جامع بین حساد و سرام قرار بدهیم، یعنی چیزی که بشود در مشت قرار داد، مشت متعارف باشه یک مشت. و اما اینکه حالا میوه، انواع اقسام میوه، یه خربوزه مثلا طرف کاشته، یه هندونه کاشته، اینا این دیگه از سوش در نمیاد که باید حتما یه چیزی هم در این جور چیزها به فقرایی که هست داده بشه و امثال اینها.
این دو تا چیز خصوصی
داره، یکی حساد و یکی سرام دیگه، در این دوتا چیز کرده باشنده باید این رو. حالا این که من میخوام بگم دلیل نداشته باشیم، اون چیزهایی بوده که شایع بوده و امثال اینها. به هر حال از جهت روایات در مورد حساد و سرام خب روشن هست، روایتی که یک نوع تعمیم هم داشت، ممکنه کسی تعمیم ازش استفاده کنه، یه روایت تفسیر قمی هست که اون تعبیرش همین قبضهی که آقا فرمودن، تو اون روایت تعبیر قبضه کرده. تفسیر قمی هست و قولو و آتو حقه و یوم حساده قال یوم حسادن کذا نزلت. این یعنی چی کذا نزلت و اینها، و آیا معناش اینه که مثلا آیه قرآن؟ نه مرادم این جهت هست، کلا نزلت ناظر به این هست آیه موجود حساده هست، حضرت میخواد بفرماید آیه قرآن ها نداره، مراد این هست، یا یه چیز دیگه‌ای که تو بعضی روایات دیگه هست، تو بعضی روایات دیگه هست میگه که حساد هست نه حساد. دو تا ضرب، دو تا قرائت اینجا داره، یک کلمه حساد داره، یک حساد داره، و هر دوش هم عربی فصیح هست و امثال اینها. تو بعضی روایت دیگه میگه که به فتح حا، تو روایت دیگه، این تو روایت سیاری تو تنزیل و تحریف روایت دیگه، این به فتح حا تو یک دو تا روایت دیگه هم وارد شده. احتمال میدم که این منتقل نشده، یعنی بعد منتقل شده، حضرت بخواست بگه که یوم حسادن با تلفظ خودش بیان کرده که به فتح، مثلا اون به زم خونده، حالا نمیدونم حالا مراد کذا نزلت چیه، اونش خیلی به بحث ما مربوط نیست. قال فرض الله یوم الحساد من کل قطعت ارزن قبضتا للمساکین و کذا فی جزاز النخل و فی الثمره و کذا عند البذر. ایشون در ثمره به عنوان به طور مطلق این مطلب رو قائل شده. البته این عرض کنم خدمت شما، این که این روایت باشه روشن نیست، این ظاهرا کلام خود علی ابن ابراهیمیه، و این جور چیزها که کلام علی ابن ابراهیم از خودش حرف نمیگفته ولی ممکنه برداشتش از روایات باشه. ایشون چون در روایات بعضی جاها حساد تعبیر شده، بعضی جاها نخل تعبیر شده، سرام نخل، جزاز نخل تعبیر شده، برداشتشون این بوده که این مراد از حساد و سرام اینا خصوصیت نداره، یا اومه برداشت محصول مراد باشه. این اینی که ما از این نکته داشته باشید، کلمات یک سری اشخاصی که بر اساس روایات فتوا میدادن در صورتی میتوانه کاشف از روایات باشه که برداشت اونها توش نباشه. اینه گاه گاهی ممکنه نشانگر فتوایی هست که از نحوه برداشت روایات استفاده میشه. مثلا بعضی وقتا من توی بحث موقوفه ابی بصیر تو ارث این مطلب رو اشاره کردم که موقوفه ابی بصیر بعضی ها ممکنه تصور کنن که این حتما باید روایت باشه. ما اونجا اشاره میکردیم تو بحث ارث زوجه، ما میگفتیم اون ممکنه فتوای خود ابی بصیر باشه، از آیه قرآن استنتاج کرده باشه، که از آیه قرآن بعضی استنتاج هم کردن، اساسا استنباط از آیه قرآن هم شده، این همون استنباطی که دیگران از آیه قرآن کردن، ابو بصیر هم ممکنه از اون آیه قرآن. ابو بصیر قطعا از خودش حرف در نمیاره، این مسلمه، و اون استنباطات، حتی استنباطات پیچیده‌ای که در زمانهای ما گاهی اوقات انجام میگرفته اون موقع نبوده، ولی اینکه حتما هم یه روایتی غیر از همین روایات و همین آیه قرآن وجود داشته باشه، در جایی که احتمال داشته دارد که از همین روایات این برداشت شده باشه دیگه نمیشتیم. اینم اندستمره ممکنه برداشت علی ابن ابراهیم باشه از روایات، به اینکه وقتی آیه قرآن، مثلا آیه قرآن یوم حساده داره، بعد روایات سرام رو هم زعیمه کرده، از این فهمیده که حساد خصوصیت نداره، حالا که خصوصیت نداره گفته مطلق ثمره اینها رو. اما کذا اندلبز، اندلبز روایت داره ها، حالا اون بحث اندلبز رو بعدا میخونیم که اون یه حق دیگری هست که در روایت دیگه یه بحث ما وارد شده. بله چی؟
حساد رو توضیح بدیم به مطلق برداشت، این
زمینه
رو مزیق کنیم به بعضی از
ثمرات. نه نه اونش لازم نیست، نه لازم نیست. حساد وقتی شما وقتی یک میگید انسان، فرض کنید میگید که اگر انسانی را دیدید بهش سلام برسانید، این دیدید اون انسان رو مقید میکنه، انسانی که مرئی باشه، مرئی باشه، مجرد این که قیودات دیگه اون رو قید میزنه، این معنیش نیست که انسان به معنی انسان مرئیه. نه مرجعش میگه شما حق محصول را در هنگام درو کردن باید بدهید، خود کلمه درو کردن محصول رو مقید میکنه، نه اینکه ها مقید بشه. اگر ما حساد رو به معنی این رو اول گفتم که اون تقریبا اول ضعیف بود، به خاطر همین بود، مجرد این که مرجع ضمیر مطلق محصوله باعث نمیشه که ما این حق رو مطلق بدانیم، چون میگه در محصول در هنگام درو کردن آن باید حق ادا شود، در هنگام درو کردن آن، خود درو کردن اون رو مقید میکنه. این بنابراین از این جهت نمیتوانید مجرد این که مرجعشون، مرجعش اینجور نیست که عمومیت داشته باشه، اطلاقه، اطلاقی است که وسیله یا محصاده مقید میشه دیگه. این یعنی قال علی ابن ابراهیم. حالا اینو من بحثش رو مفصل، این بحثش رو مفصل یه موقعی کردم که تو بحث چیز بود، یعنی که بعضی این قاله ها رو به امام صادق ظاهرن زدن، ولی این قاله ها مراد علی ابن ابراهیمه، مفصل بحث همین دقیقاً همین رو. بله حالا این که مال علی ابن ابراهیمه، این قاله ها مراد علی ابن ابراهیمه، این قاله ها مراد علی ابن ابراهیمه و کلام علی ابن ابراهیمه، علی ابن حاتم از علی ابن ابراهیم این مطلب رو نقل میکنه. ایشون عبارت های تفسیری علی ابن ابراهیم و روایت‌های تفسیری علی ابن ابراهیم رو به علاوه روایت‌هایی که در از مصادر دیگه هست علی ابن حاتم جمع‌آوری کرده و اینا. اینی که عرض کنم خدمت شما، این مال علی ابن ابراهیم، حالا بحثش مفصل تو یعنی یادم رفت تو عده بود بحث کردیم یا تو ارث، به نظرم عده بود بحث کردیم، این که علی ابن ابراهیم، بله ما عده بود یادم افتاد، در ذیل این روایتی که فوز الله الی النساء امر الهیز و العدت و چیشی، غیر اون روایت که یه روایتی در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، به تناسب ما این بحث اونجا آوردیم.
سال زن ازدواج کرد احساسات به تمر و با زر هم استفاده بشه، مثلا همین روایت عربوزی مثلا که قال از سرط آقا عبدالله علیه السلام و قولهی و صحبه قولهی و محصده قال از زخت من از سنبول و کف من از تمر را
حالا اوناش نه این ممکنه ناظر به این باشه که این زکات نیست، یه حق مستقل به این جهتش ناظر باشه، نه اینکه بخواد اینها رو یک نوع اختفاء، نه اینکه بله اونش. ولی حالا من اینو میخوام بگم، من حالا خیلی اصرار ندارم بر اینکه بگم خود این روایات میخواد اختصاص رو اثبات کنه، قدر مسلم اینه که بیشتر از این دلیل نداریم. اون مقداری که از روایات استفاده میشه در مورد وقف من از سنبول و کف من از تمر، خب دلیل داریم، بیشتر از اون دلیل نداریم. اینه که ما به نظر میرسه که در غیر اینها دلیل نداشته باشیم، مقدارش هم یه مشته. اینم از جهت روایات. یه تعبیر تو بعضی روایات داره حفنه تعبیر کرده، حفنه همچنان که تو حاشیه همینجا اشاره کرده دو تا معنا براش شده، یکی یه مشته یکی دو مشته، یعنی دو تا دست با هم دیگه، مل و کفن یا مل و کفن، از مجموع روایات استفاده میشه که اینجا مل و کفن مراد است. تو بعضی روایات هم میگه که کفن رو مصداق اسراف قرار داده، اینه که مراد از اون هم کف هست. خب پس مقدارش هم مل و کفن هست، این هم مقدارش. نکته دیگه این که زمانش هم فقط یوم الحصاد هست، این که در مال وجود داشته باشه بعد از اون هم واجب باشه، نه به خصوص با توجه به اون روایتی که میگه وقتی داخل منزل هم برد دیگه واجب نیست، از یه روایتش هم استفاده میشه که داخل منزل دیگه این حق واجب نیست، و که قبلا هم روایتش خوندیم، حالا هم روایتش هم ببینید اون هست. این هم این مطلب. نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که آیا اندل بذر هم واجبه یا نه. یه روایت داریم در اون اندل بذر هم گفته واجبه، این روایت صحیح هم هست. نه اون ثلاثه رو که ما بحثش کردیم که روایت معتبر نیست، روایت مصادف بود، اون روایت مصادف و جهت سندی بحث سندیش، اون چیزش روایت های معتبر میگه حتی یفرق، که ظاهر حتی یفرق اینه که تو فقرا تموم بشن به هر فقیره یه مشت داده بشه حتی یفرق. البته یه نکته دیگه وجود داره که به نظرم ها همینجا به ذکر بکنن، شرط این که حتی به همه فقرا داده بشه اینه که خودش لنگ نمونه. یه روایت دیگه این هست که روایت معتبرم هست که اگر باعث بشه خودش و عیالش لنگ بمونن دیگه واجب نیست. علی ابن ابراهیم و نبی هن ابن ابی عمیر هن هشام ابن مصنع رو بده 29 باب قال سأل رجل ابو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل و آتو حقه یوم حصاده ولا تصفوا انه لا يحب المصفين قال کان فلان ابن فلان من الانصاری سماه و کان له حرس و کان اذا اخذ یا احله، یعنی زمان چیز فرا برسه، کشت فرا برسه، یتصدق بهی و یبقا هو و عیاله به غیر شیئا فجعل الله عز و جل ذلک صرفا، میگه این مقدار صرف هست و اینها. تو بعضی روایات میگه من از صرف، این که با دومش بدی من از صرف، اون مرافات با این نداره، یک چی چیه
صدقه، اون دو روایت قبلی
میگه صدقه داده، حالا یه سریش هم اینجوری داده، نه ویل همین آیه میگه و آتو حق و یوم حساده ولا تصرف و انه لا يحب المصرفین، میخوام بگیم که این واجب نیست دیگه، حتی منهیانه هم هست از این که این کارو بکنه، خب نمیشه، یعنی نباید اصلا این کارو بکنه. اینه که در مرحله اول خودش و عیالش باید از این چیز وقتی وابسته به این هستن، حالا یکی از کسی وابسته نباشه، نه کسی که خودش و عیالش زندگیش به این محصولش وابسته هست، اون به مقداری که خودش و عیالش وابسته به این هستن و بدون اونا نمیتونن زندگیشون بچرخه، اون هیچی. غیر از اون مقدار مستحب یا واجب، حالا ما که واجب میدونیم، مقدار واجبش به هر فقیر یک مشت هست. شاید یه روایتی هست که میگه امام علیه السلام حتی به قلمانشون میگفتن بیشتر از یک مشت نده، او رو صرف تلقی کردن، این اسراف. شاید در حالی که خب ممکن شما بگید که اون آدم بیشتر به فقیر بوده که چه مانعی داره، امام علیه السلام که گیلنگ این چیزا نبودن که اینا، و چیزی که از ائمه ما رسیده که چقدر انفاقهایی میکردن، انفاقهای عجیب غریب و اینه، این چیه؟ من حدس میزنم امام علیه السلام چون فعلشون جمعی حجت داشته، میخواستن این به عنوان واجب در جامعه مطرح نباشه. خیلی ممکن بود اینا تلقی میکردن که این واجب هست و امثالی اینا، امام میگفتن که اونا هم به عنوان واجب نمیدادن در واقع. امام علیه السلام میخواد بگه مقدار واجبش این هست هر. و یه نکته دیگه هم ممکنه این باشه که اصلا در جایی که شاید اصلا مکروه هم باشه، در جایی که بیشتر از اون دادن، چون ممکنه این زیاده روی در دادن اینها باعث میشه که فقرا همش چشمشون به این باشه که برن دنبال این که از این چیزها جمع‌آوری کنن، جلوی یک نوع تنپروری و امثال ایناست. این غرض این نیست که یک تأمین آنچنانی فقرا بشن، بس اینه که این فقرا چشمشون که به این محصول افتاده، این چشمشون از این محصول یک بهره‌ای داره. و هر حال چیز نباشه، خلاصه عرض کردم، مثال بزنم که بچه‌ای که داره پفک میخوره، بچه دیگه ببینه این داره پفک میخوره، این یک نوع چیز اخلاقی است که بچه میخوره پفک در همین حد هست، یه مش چیزی نیست که داده بشه. این میخواد بگه که اون نگاه فقیر که اونجا وجود داره، اون نگاه فقیر هم باید سیر بشه، و اون مقداری که این حق واجب هست این مقدار هست، بیشتر از این
اولشون. ولی با تحلیل به اسراف نمیشه دیگه، و حضرت اگمیشون هم بگن ندید، ولی نگن که به خاطر اسراف ندید.
نه اسراف به این معنا، اسراف نه اسرافی که محرم است، نه حتی مکروه هست. لا تصرفو یعنی زیاده روی، لا تصرفو. البته آیه شهر من الله لایه بالمصرفی تعبیر کرده ویلش به نظرم من الله لایه بالمصرفی، این من الله لا مصرفی، این لایه بالمصرفی لایهش منه اینو مکروه بودنه، و اون با اون مکروه بودن، اون حالا ممکنه جهت مکروه بودنش همین توجیه دومی بود که عرض کردم، که قرار نیست که افراد وابسته به این بشن، احساس کنن که این یه چیزی هست که یه مثلا حق کوچکی هست که افراد ببینن. این شاید لااقل کراهت این مطلب استفاده میشه بیشتر از این مقدار. خب اینم یه مطلب، مطلب دیگه اجازه بدید میخوام بحث رو جمع کنم. یه نکته ای توی یه روایت در مورد بذر هم داره که کذاله که اندل بذر، لبات ابی بصیر میگه لا تو بذر باللیل انکه تو اتیف البذر کما تو اتیف الحصاد. این به نظر میرسه که از عبارت تو اتیف البذر کما تو اتیف الحصاد وجوب استفاده نمیشه، تعبیر امر نکرده که اندل بذر و لا تو بذر به لیل و امثالین. اصل توطیف الحساد مسلم بوده، اون میخواد این رو تنظیر به او بکنه، این از این که حتما در اندل بذر، به خصوص که تفاوتی هم اندل بذر با حساد داره، معمولا هنگام بذر محصول زیاد نیست، یه مقدار کمی نگه داشتن برای اینکه چیز بکاشن. فرض کنید مثلا دو کیسه سه کیسه امثال اینا، خیلی وقتا یه قرار باشه به فقرا بدن، خودشون کارشون لنگ میشه، به خلاف اون به اصطلاح زمانی که داره محصول رو برداشت میکنه، که خیلی بیشتر از اینا میتونن به فقرا کمک کنند امثال اینا. این که واجب باشه در اندل برداشت محصول به فقرا کمک کردن، این معناش این نیست که اندل بذر هم واجب باشه و اینها. مجموعاً مشکل هست در مورد اندل بذر ما بتوانیم از این روایات، و منافات هم نداره که اندل بذر مستحب باشه با اینکه اندل سرام و اندل جزاز واجب باشه. این لحن روایت این نیست که از جهت نوع حکم هم اینا مثل هم هستن، میگه همچنان که عملا خارجن شما داده میشه، پیداست که اون موقع مرسوم بوده حتی خارجن، نه اینکه لعنه که تجب علیکن توتی، چون شما میخواهید یک به اصطلاح فقیر دست خالی نره. اینا بعض چیزها هست، بحث استحباب و وجوب هم نیست، یک نوع برکت زمین هم هست. یعنی در واقع این که معروفه دیگه، میگن وقتی چشم یه نفر به این چیز باشه، خود همون باعث میشه برکت رو از اون شی ببره امثال اینها. این جهت ممکنه در واقع اندل بعض هم مستحب باشه که برای این روایت قدر مسلم استحباب این مطلب هست، اما وجوبش دیگه مشکل هست. حالا دیگه این جنبندی کل بحث، حالا بعضی ریزکاریاش رو انشاءالله تو کلاس راهنما رفقا این روایت رو ببینن، اونجا صحبت میکنیم. فردا انشاءالله حق المادر رو شروع میکنیم. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آل محمد.